بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله و اللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. خب بحث ما در این بود که فرمودن محقق قومی که ما برای اثبات، البته یکی از مقدمات بحث بود دیگه، ما برای اثبات این که نه مقتضی برای فساد است، نیاز به این بحث دلالت نه علی الفساد نداریم. یعنی اگر بنا شد که خب ملازمه ثابت نشد بین نه و فساد عمل، همون اصل عملی کافیه در حکم به فساد و دیگه حاجتی برای اثبات فساد عمل از باب ملازمه نیست. فضلای محترم، مسئله این بود که یکی از مقدمات بحث ما این بود که آیا اگر شک کردیم در دلالت نه بر فساد، مقتضای اصل عملی چیست؟ آقای محقق قمی فرموده است اساساً ما اگر نتوانستیم، یعنی نیازی به این نداریم که بگوییم مقتضای نه فساده. اگر بنا شد که در موضوع از دلیلی لفظی بر صحت عمل باشه، خب ما این در شک رجوع میکنیم به اون دلیل لفظی. اما اگر دلیل لفظی در مقام نبود، مقتضای اصل عملی فساد است، چه در عبادات و چه در معاملات، و دیگر نیازی به این نیست که ما بحث کنیم آیا نه در معامله یا نه در عبادت دال بر فساد است ام لا. فضلای محترم، سخن این بود که اگر ما شک کردیم که آیا نه مقتضی فساد است، نهی در عبادت مقتضی فساد یا نهی در معامله مقتضی فساد است یا نه، و دستمون از دلالت لفظی کوتاه شد، مقتضای اصل عملی چیه؟ که در جلسه قبل عرض شد مقتضای اصل عملی این نیست که تمسک کنیم به استصحاب عدم ملازمه یا تمسک کنیم به دلیل دیگری. چون در جلسه قبل عرض کردیم که اگر کسی خواسته باشه تمسک کنه برای صحت یا عدم صحت معامله منهی عنها یا صحت و عدم صحت عبادت منهی عنها خواسته باشه تمسک کنه به استصحاب عدم ملازمه نهی با فساد که این مسئله اصولی بود، در جلسه قبل عرض شد که اصل در ملازمه جاری نمیشه، زیرا ملازمه لازمه ماهیت از ازل یا بین نه و فساد ملازمه بوده یا نبوده، لذا استصحاب عدم ملازمه حالت سابقه یقینیه نداره. اما آیا اگر نتوانستیم به اصل اصل عملی در مسئله اصولی یعنی ملازمه و عدم ملازمه نتوانستیم ثابت کنیم، آیا مقتضای اصل عملی در مسئله فقهیه چیست؟ یعنی ما اگر نتوانستیم از نهی از صوم فسال یا نهی از نکاح شغار نتوانستیم اثبات کنیم که نه دلالت بر فساد دارد، مقتضای اصل عملی در مسئله فرعی فقهیه چیست؟ اینجا آقای محقق قمی فرموده ما در این مسئله با توجه به وجود اصل فساد در عبادات و معاملات اصلا نیاز به این بحث نیست که آیا حل نهی یدل علی فساد العبادت المنهیه یا حل نهی یدل علی فساد المعاملت المنهیه ام لا. چرا آقای میرزای قمی میگوید ما نیاز به این بحث دلالت و عدم دلالت نهی بر فساد نداریم؟ چرا؟ ایشون می‌فرمایند به این که اما در معاملات اگر یک عام یا اطلاقی وجود داشت و بعد نه وارد شد از یک سنخ معامله ای و نتوانستیم احراز کنیم که آیا نه ملازمه با فساد دارد املا، میگه اگر این نشد خب مرجع همون اطلاق و دلیل عامیست که دلالت بر صحت معامله کرده و دیگه نیازی به وجود نهی یا امثال ذلک یا اصل عملی نداریم. مثلا چطور؟ بگیم فرض کنید در معاملات مولا فرموده تجارت انترازن صحیحه، یا فرموده است اوفو بالعقود. این دو دلیل همونطور که دلالت بر حکم تکلیفی دارند، یعنی تجارت انتراز موجب حلیت تصرفه یا وفاء به عقد واجب تکلیفیه، دلالت بر حکم وضعی هم دارند، یعنی هر تجارت انترازنی صحیحه یا هر عقدی در دنیا واقع شود صحیح است و نافذ است و اثر بخشه. در این گونه موارد که ما عام می داریم یا اطلاقی داریم که اثبات کرده صحت عبادت معامله و نفوذ معامله را، حالا اگر فرض کردیم یکی از معاملات نهی شد و شک کردیم که آیا نهی دلالت بر فساد دارد یا نه، تمسک به اطلاق دلیل می کنیم. مثلا میگیم آقا بیمه یک عقد قراری است و شک داریم که آیا این تجارت انترازن تخصیص خورده، چون بیمه معاملی قرریه یا نه در معاملات قرری داخل نیست. میگه خب اینجا وقتی شک کردیم نوبت به اصل عملی نمیرسه، بلافاصله رجوع میکنیم به اطلاق تجارتاً انتراز یا رجوع میکنیم به عموم اوفو بالعقود. میگیم این معامله بیمه یا مثل همین بحثی که در معاملات بانکی در روزهای چهارشنبه سال قبل داشتیم، میگیم خب حالا شک داریم که این معامله در جزء قراری های منهیون ان هست املا، تمسک میکنیم به عموم تجارت انتراز یا عموم اوفو بالعقود. دیگه پس نوبت به این نمیرسه که اصل عملی در کار بیاد، زیرا اصل عملی اونگاهی است که اصل لفظی نباشه، و چون اصل لفظی که اطلاق تجارت انترازن یا عموم اوفو بالعقود هست، دیگه نوبت به اصل عملی عدم ترتب معامله نمیرسه. نه، برای اینکه نهی شما نهی دال بر فساد نشد دیگه، فقط نهی تکلیفی. نهی تکلیفی ملازمه با نهی وضعی نداره. خب و اما اگر در معاملات ما اطلاق عمومی نبود، مثل قمار، قمار در تجارت نیست اصلا یا عقد اصلا نیست، اگر فرض کردیم که در تحت اطلاق یا عامی هم وارد نشد، باز نیازی در بطلان قمار به ملازمه نهی با فساد نداریم. چرا؟ برای خاطر اینکه اصل در هر معامله ای اندشک فساده. ما میدانیم اگر بنا شد که داخل در اطلاق و عموم تجارتا انتراز نبود، خب شک داریم که آیا این مال منتقل میشه به طرف دیگر املا، مقتضای اصل فساده. پس نیاز به این که دردسر بدیم به خودمون که آیا نهی در معاملات دلالت بر فساد دارد یا نه نیست، این در معاملات. اما در عبادات هم، خب اگر یک عبادتی مشکوک باشه، اساساً شک در وجود امر داریم. عبادتی که مشکوک الامر است تشریع، و تشریع حرامه. احتیاج نداریم که ما بگوییم نه دلالت بر فساد داره. مثلا شارع مقدس نهی کرده از صوم وصال. خب صوم وصال نهی شده، میگیم خواه دلالت داشته باشد نهی بر فساد و یا دلالت بر فساد نداشته باشه، یعنی خواه بین حرمت و مبغوضیت و فساد ملازمه باشد یا بین حرمت و فساد ملازمه نباشه، به هر یک از دو تقدیر ما میگیم عبادتی که مشکوک باشه لا محاله واجد امر نیست. خب اگر احراز امر نشد تشریع، و تشریع فاسده و نیاز برای اینکه دلالت نه بر فساد نداریم، زیرا مقتضای اصل در عبادتی که احراز امر نشده فساده. به چه قصد بیاره پس؟ عبادت بدون امر نمیشه، چون عبادت قصد تقربه، تقرب باید به امر در کار باشه دیگه، اگر امری در کار نباشه که فاسده دیگه. بله؟ بله؟ خب شما از کجا فهمیدی امر عند الله هست؟ شما که ندانید چه امر عند الله هست، چطور میتونید قصد تقرب کنید؟ تشریع همینه دیگه، تشریع ادخال ما لم یعلم انه من الدین فی الدینه. بله؟ خب معلومه دیگه، همین که مشکوک بود پس کافی نیست، پس احراز نشده، چون گفتن تشریع ادخال ما لم یعلم، نه ادخال ما لم یکن من الدین، بلکه گفتن تشریع ادخال ما لم یعلم انه من الدینه. همین نقد که خدا در قرآن میگه قل الله اذن لکم ام علی الله تفترون، آیا شما فهمیدید که خدا اذنتون داره؟ اگر اذن نداده افتراءه. اینجا هم اینطوری میگیم تشریع ادخال ما لم یعلم انه من الدینه، بنابراین شما همین انقدر که ندانستی امر داره یا نه کافیه، نیازی به اثبات اینکه نه دال بر فساد است ندارید. این فرمایشه. بله؟ ذاتی؟ ها خب در عبادات ذاتی اون بحث دیگریه، که حالا عباداتی که ذاتاً عبادت است اون البته اگه خواسته باشید برای خدا انجام بدید اون بحث دیگریه البته. خب این فرمایش آقای محقق قمی، پس آقای محقق قمی میخواد بگوید سر بی صاحب انقدر نتراشید، اگر در مقام اطلاق یا عامی بود که دلالت بر صحت معامله کرد، چون که در معاملات هست، خب اندشک در اینکه معامله محرم فاسد است املا، رجوع میکنیم به اطلاق و عامی که دلالت بر فساد و صحت کرده، و اگر عام اطلاقی نبود هم در معاملات هم در عبادات، مقتضای قاعده حرمت بطلانه، اما در معاملات باطل، چون هر معاملی نقض عدم سابقه را میکنه. مثلا نکاح میخواد ایجاد زوجیتی کنه که قبلا نبوده، به ایجاد ملکیتی کنه که مسبوق به عدمه. خب اگر شک کردیم که آیا بیع قراری که حرامه آیا موجب نقل انتقال میشه و اصلی لفظی در کار نبود، خب مقتضای اصل عملی فساده دیگه، نیازی به این که بگیم نه دلالت بر فساد دارد املا نیست. این بیان آقای محقق قمی. البته اشکال مهمی نیست، ولیکن گفته به ایشون عرض میکنیم درسته اصل عملی در جایی است که دلالت لفظیه در کار نباشه، و الا اگر دلالت لفظیه بود دیگه نوبت به اصل عملی نمیرسه. این که فرمودید اگر بنا شد اطلاق یا عامی در معامله وجود نداشت، مثل مثلا قمار که اصلا داخل در تحت تجارت نیست، یا بعض از چیزهایی که اصل عقد بودن او مشکوکه، این که فرمودید بطلانش مستند به استصحاب عدم اثر معامله است قبوله. ولی خب ما اگر به دلالت لفظی اثبات کردیم که نه ملازم با فساده، خب دیگه نوبت به اصل عملی نمیرسه. زیرا اگر گفتیم مثلا نهی از نکاح شغار دلالت بر حرمت و حرمت هم ملازم با فساده، خب قهرم میگیم دیگه با وجود نهی برای بطلان نکاح شغار نوبت به استصحاب عدم اثر زوجیت نمیرسه. زیرا دلیل لفظی بر استصحاب که اصل عملی است مقدمه. آفرین آفرین. اما یکی از دلالات لفظیه را که در حاشیه مولا عبدالله خوندیم چی آقایون؟ آفرین، دلالت التزامیه دلالت لفظیه است دیگه. مناشد بین که ملازمه هست دیگه. اگر گفتید بین حرمت و فساد ملازمه هست، پس مناشد که نه به دلالت لفظی دلالت بر مطلان کرده دیگه. زیاد حرف ندارم، عرض میکنم به محضرتان که اما در مورد عبادات، بله در مورد عبادات هم میگیم باز اگر نه دلالت بر فساد کرد و بین نه با فساد ملازمه بود، که خب باز هم نیاز به تشریع نداریم. ولی اگر منکر ملازمه شدیم، اون وقت تبسک میکنیم به حرمت از باب تشریع. حال یه بحثیست که انقدر اثر عملی نداره، حالا خواستیم اشاره بکنیم که این فرمایش آیه محقق قمی که گفته بی خود سر بی صاحب نتراشی، در اینکه آیا نه دلالت بر فساد دارد یا نه، میگیم چرا این اثر داره. خب باز هم هر چی باشه اصل، خودت میگی اصل محرزه، اصل محرز همیشه نوبت بهش وقتی میرسه که دلیل لفظی در کار نباشه، مگر بگید استصحاب اماره است. خب مسئله دیگر، مسئله دیگر، یکی از مقدمات دیگر اینه، آیا آخوند میفرمایند به این که نه در عبادات بر سه گونه است؟ تارتن عباد نه به ذات یک عبادتی تعلق گرفته، مثل نهی از صوم وصال، اخرى نه تعلق گرفته است به یک خصوصیتی و شرط جزئی از عبادت از قبیل شبهه حکمیه است. ثالثاً منشأ شک ما در دلالت شبهه موضوعیه است. فرمودیم مثلا اما در قسم اول که نه تعلق به ذات یک عبادتی گرفته باشه، مثل نهی از صوم وصال، اینجا می‌فرماید که قدر متیقن از بحث دلالت نهی بر فساده. خب اینجا میگیم بسیار خوب، بحث می‌کنیم که آیا نهی از عبادت مثل نهی از صلات در ایام اقراء یا نهی از صوم وصال دلالت بر فساد دارد یا نه، که خواهیم گفت بله مسلما نرالت بر مبغوضیت عمل داره و عملی که مبغوضه دیگه قابل برای تقرب نیست در عبادات اصل مسلم. اما اخرى منشأ شک ما شبهه حکمیه است، مثلا شارع مقدس نهی کرده از صیام بعد از مغرب، حالا ما نمیدونیم مغرب عبارت است از غروب شمس یا مغرب عبارت است از استتار قرص، استتار قرص یا ذهاب حمره مشرقیه. اگر شک ما در شبهه حکمیه بود، اینجا بازگشت شک به اقل اکثر ارتباطیه. اگر ما در مسئله اقل و اکثر ارتباطی قائل شدیم به وجوب احتیاط، باید اندشک احتیاط کرد، و اگر قائل شدیم به براءت میگیم اندشک در شی جزئیت شیعی، آیا صوم بین استتار شمس و ذهاب حمره مشرقیه واجب ام لا، بنابر قول به براءت رجوع به براءت می کنیم. اما اگر شبهه شبهه موضوعیه باشه، مثل اینکه ما نمیدانیم آیا استدبار از قبله کردیم در اثناء صلات ام لا، یا آیا در اثناء صلات برای ما قهقه دست داده ام لا، اگر شبه هم شبهه موضوعی باشه، در اینجا مقتضای اشتغال آن است که یقین به تحصیل فراغ کنیم، یقین داریم ذمه ما مشغول به صلات صحیحه شد، حالا شک می کنیم آیا این نمازی که خوندیم مبرع ذمه هست ام لا، مقتضای اشتغال یقینی براءت یقینیه است. این بیانی است که آقای آخوند در امر دیگری از مقدمات بحث مطرح کرده. مرحوم آقای نائینی می‌فرمایند اون اصل قسم اول را مطرح نکرده که خب نه در مبادات اگر به ذات عمل تعلق بگیره، اما در دو قسم بعد فرمایش آخوند را ذکر کرده و تصریح کرده که اگر شبهه شبهه حکمیه بود داخل در بحث اقل و اکثر ارتباطیه، اگرم شبهه شبهه موضوعیه بود، بله درسته که مرجع همون قاعده اشتغاله، زیرا شک داریم که فراغ ذمه حاصل شده یا حاصل نشده. علل قاعده عند شک در فصول فراغ ذمه مرجع قاعده اشتغاله. خب اگر آفرین، اونجا احراز کردیم، اونجا احراز کردیم به برکت استصحاب که ما استدبار نکردیم، اما اگر فرض کردیم که ما نتوانستیم احراز کنیم، آیا اگر شبهه موضوعی در کار آمد مقتضای قاعده چیه؟ خب این فرمایشاته که آقای آخوند در یکی از این مقدمات مطلب ذکر کرده و و خب قابل قبولم هست، بسی هم نیست. اگر نه به راستی از خود عبادت شد، خب معلومه از دو جهت این عبادت فاسده. یک از جهت مبغوضیت، دو از جهت فقدان امر. اما اول خب معلومه هر نهیی که دلالت بر حرمت کرد معنیش که پس این عمل مبغوضه. خب اگر عملی مبغوض بود مسلم دیگه قابل تقرب الالله نیست. علاوه بر این میگیم خب نهی با امر جمع نمیشه. اگر یک عبادتی مثل صوم وصال نهی شد، این دلیل بر این که پس حتما امر نداره، زیرا امر و نهی متضادان به وجود یک ضد دلیل بر انتفاع ضد دیگره. پس اگر نهی شد از صوم فصال، دلیل بر این که صوم فصال فاقد امره، و اگر فاقد امر بود لا محاله عبادت نیست، زیرا عبادت بدون امر موجود نیست، چون که عبادات توقیفیان. انقول که شاید ملاک در این باشه. شارع مقدس گفته از صوم لی و انا اجزیبه، یا از صوم جنتون من النار. ما به این اطلاق تمسک کنیم که هر صیامی در او ملاک و حسن هست، منتها صیام فصال مبغوض شده، حرامه. این حرمت ملازمه با عدم امر هست، اما ملازمه با عدم ملاک نیست. این قول قلنا، در جواب بگیم آخ ما از کجا باید احراز کنیم که صوم وصال دارای ملاکه؟ وقتی دارای ملاکه که نهی بر او وارد نشه و امر باشه. حالا که نهی آمده و دلیل بر این است که این صیام امر نداره، پس ما از کجا می توانیم احراز ملاک بکنیم و بگیم که صیام وصال دارای ملاک و از جهت ملاک قصد قربت کنیم؟ بنابر این بگیم درست فرمایش آقای آخوند، در نوع اول از عبادات نهی مسلما مقتضی برای فساده، یا از باب این که نه دلیل بر مبغوضیت و مبغوضیت نشانه عدم قابلیت تقرب، یا از باب این که وجود نه کاشف از عدم امر و عبادت بدون امر و ملاک باطله. اما اون دو قسم دیگر که فرمودن شبهه حکمیه و شبهه موضوعیه، بل قابل قبوله، بل کرام تتمه، والحمدلله.